یکی از ادله بر طهارت اهل کتاب جواز ازدواج با آنها می باشد و روایات در این باب از حد تواتر خارج است. از جمله 1. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیه و النصرانیه فقال اذا اصاب المسلمه فما یصنع بالیهودیه و النصرانیه. معاویه ابن وهب و عده دیگر همگی از امام صادق علیه السلام راجع به مرد مؤمنی که با زن یهودی یا نصرانی ازدواج می کند روایت می کنند که حضرت فرمود اگر می تواند با زن مسلمان ازدواج کند، با یهودی و نصرانی چه کار دارد؟ فقلت له یکون له فیها الهوا، قال ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر و علم ان علیه فی دینه غزازه. راوی عرض کرد علاقه و محبت او را در سر دارد. فرمود اگر این کار را کرد پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوک منع کند و بدان که در دین این مرد خلل و نقصانی وجود دارد. از این روایت صحیحه السند چنانچه پیداست شرعاً منعی وجود ندارد، ولی کراهت از باب اختلاط و مسائل روحی و تأثیرات و تأثرات می باشد. 2. و عن ابی عن اسماعیل ابن مرار و غیره عن یونس عنهم علیهم السلام قال لا ینبغی للمسلم المؤسر ان یتزوج الامت الا ان لا یجد حره. یونس از اهل بیت علیهم السلام روایت کرده است سزاوار نیست مرد مسلمان غنی با کنیز ازدواج کند مگر اینکه زن آزادی نیابد، و کذالک لا ینبغی له ان یتزوج امرأة من اهل الكتاب الا فی حال ضرورت حیث لا یجد مسلمتن حرتن ولا امه، و همچنین شایسته نیست زنی از اهل کتاب را به ازدواج خیش درآورد مگر اینکه در حال ضرورت باشد برای ازدواج، به طوری که هیچ زن مسلمانی نه آزاد و نه کنیز نیابد. 3. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبد الرحمن عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیه ولا نصرانیه و هو یجد مسلمه حره او امه. امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمودند برای مرد مسلمانی که میتواند زن مسلمانی چه آزاد و یا کنیز برای ازدواج پیدا کند سزاوار نیست با زن یهودی یا نصرانی ازدواج نماید. در این دو روایت چنانچه مشهود است لفظ لا ینبغی ظهور در کراهت دارد نه در حرمت، و دلیل آن نیز اختلاط مسلمان با غیر ملتزمین از سایر ادیان و به نتیجه تبدل احوال و نفسانیات می باشد. 4. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حفص ابن غیاس قال كتب بعض اخواني ان اسال ابا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسالته عن الاسيره هل يتزوج في دار الحرب. حفص ابن قياس میگوید بعضی از برادرانم برای من نامه نوشتند که از امام صادق علیه السلام راجع به مسائلی پرسش نمایم، پس از آن حضرت راجع به اسیر پرسیدم که آیا جایز است در دار الحرب یعنی سرزمین کفر ازدواج نماید؟ فقال اکره ذلک فان فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام هو نکاح، و اما فی ترکه و دیلم و الخزره فلا یحل له ذلک. فرمود نسبت به این کار اکراه دارم، پس اگر در بلاد روم این کار را انجام داد حرام نیست، اما ازدواج در سرزمین ترک و دیلم و خزر برایش حلال نیست. در این روایت تصریح به جواز برای مسلمانی شده است که زوجه نصرانی از بلاد روم اختیار نماید. 5. محمد ابن یعقوب عن زرارت ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن نکاح الیهودیت و النصرانیه فقال لا یصلح للمسلم این که یهودیتا ولا نصرانیه انما یحل منهن نکاح البول. زرارت ابن اعین روایت کرده است از امام باقر علیه السلام راجع به ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیدم. فرمودند صلاح نیست مرد مسلمان با زن یهودی و یا نصرانی ازدواج نماید، فقط ازدواج با زنان ابله آنان جایز است. 6. و ان علی ابن ابراهیم ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی اخشى ان لا یحل لی ان اتزوج ممن لم یکن علی امری. زراره میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم من میترسم از این که ازدواج با کسی که بر عقیده من نیست بر من حلال نباشد. فقال و ما یمنعک من البول؟ قلت و ما البول؟ قال هن المستضعفات من اللاتی لا ینسبن ولا یعرفن ما انتم علی. فرمود چه چیزی تو را از ازدواج با زنان ابله منع می کند؟ عرض کردم زنان ابله چه کسانی هستند؟ فرمود زنان ابلهی که نه ناسبی هستند و نه می دانند شما بر چه عقیده‌ای هستید. 7. ان محمد ابن یحیی ان همران ابن اعین قال کان بعض اهلهی یرید تزویجه فلم یجد امرأت مسلمتن موافقه. همران اعین گوید فردی از خانوادهش قصد ازدواج داشت اما زن مسلمانی که عقیدهش با او موافق باشد نیافت. فذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام فقال اینا انت من البله الذین لا یعرفون شیئا. مسئله را به امام صادق علیه السلام عرض کردم. فرمود چرا نسبت به افراد ابلهی که چیزی نمی فهمند توجه نداری که ازدواج با آنان اشکالی ندارد؟ از این روایات با تصریح بر جواز تزویج کتابیه استفاده می شود که مقصود و غایت از کراهت ازدواج مسلمین با اهل کتاب تأثیر اخلاق و منش آنها بر ازواجشان به واسطه مزاوجت می باشد و الا صرف ازدواج با آنها هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد، چنانچه در مورد بله از آنان حکم به جواز تصریحاً ذکر شده است. دلیل بر این مطلب نیز روایت ابی مریم انصاری از امام باقر علیه السلام است. 8. سألت ابا جعفر علیه السلام عن طعام اهل الكتاب و نکاههم حلال هو؟ قال نعم قد کانت تحت طلحة یهودیه. ابو مریم انصاری روایت کرده است از امام باقر علیه السلام راجع به قضای اهل کتاب و ازدواج با آنان پرسیدم که آیا حلال است؟ فرمود بله، طلحه زن یهودی داشت. و نیز روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. 9. قال سألته عن نکاح الیهودیت و النصرانیه فقال لا بأس به اما علمت انه کانت تحت طلحة ابن عبید الله یهودیتون علی عهد النبی صلی الله علیه و آله. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام راجع به ازدواج با زن یهودی و نصرانی پرسیدم. فرمود اشکالی ندارد، آیا نمیدانی طلحة ابن عبید الله در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زن یهودی داشت؟ در این روایات تصریح بر جواز نکاح شده است، بنابراین میتوان کراهت در روایات دیگر را که با عبارت لا ینبغی و یا لا یحل است حمل بر مواردی نمود که شبهه تأثیرگذاری بر افراد مسلمان برود، چنانچه صریح روایات گذشته بوده است. تا اینجا بعضی از روایاتی را که دال بر جواز نکاح و ازدواج دائم با اهل کتاب است ذکر شد. البته روایات دیگری که دلالت بر جواز نکاح اهل کتاب را متعه می نماید به حد وفور در مصادر روایی داریم که دیگر به جهت اختصار و حصول مطلوب از ذکر آنها صرف نظر می کنیم. و اما بیان استدلال بر طهارت اهل کتاب و کیفیت استفاده آن از روایات فوق الذکر. شکی نیست که در ازدواج مخصوصاً در صورت دوام مسئله اختلاط و تماس زوجین با یکدیگر به دو طریق حاصل می شود. اول، تماس طرفین مباشرتاً به نحوی که قطعاً در صورت نجاست ذاتی یکی از طرفین موجب تنجس طرف آخر و ارتکاب عمل حرام خواهد شد و در این هیچ شکی وجود ندارد. و صورت دوم به واسطه تماس با اشیاء داخل منزل از ظروف و البسه و طبخ غذا و غیره است که در این صورت نیز قطعاً با وجود نجاست یکی از طرفین محظور فوق حاصل خواهد شد و احتیاط در صورت دوم نه تنها عادتاً مستحیل بلکه قطعاً از ناحیه شارع مردود می باشد، زیرا موجب عسر و حرج در حد ما لا یتحمل خواهد شد. بناً علی هذا این که بعضی روایت حضرت رضا علیه السلام را که در منزل خود جاریه نصرانیه داشتند توجیه کردند و حمل بر صورت تقیه نمودند و یا اینکه آن حضرت را در مورد جاریه مصلوب الاختیار دانستند مردود می باشد، زیرا اولاً سیاق روایت با تقیه منافات دارد و تعبیران حضرت مانع از حمل بر تقیه است. ثانیاً حضرت می توانستند او را در اشتغال به امور منزل محدود نمایند به نحوی که موجب تسری نجاست نشود. ثالثاً بر فرض که حضرت مصلوب الاراده باشند در ابقاء جاریه، پس این همه روایات صحیحت و سند مذکوره چه خواهد شد؟ با توجه به مطالب فوق می توان اذعان نمود که ادله جواز نکاح اهل کتاب می تواند فی حد نفسها به عنوان دلیلی مستقل بر طهارت ذاتی اهل کتاب اقامه شود. نکته: در مورد جواز و یا عدم جواز نکاح با مشرکین روایتی را در علل و شرایع نقل می کند. محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابیه عن سعد عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن عیسی ابن یونس عن الاوزائی عن الزهری عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال لا یحل للأسیر ان یتزوج ما دام فی عید المشرکین مخافت ان یولد له فیبقى ولده کافرا فی ایدیهم. زهری از امام سجاد علیه السلام روایت می کند که فرمود برای اسیر مادامی که در دست مشرکین است حلال نیست ازدواج نماید، چرا که بیمان می رود که فرزندی از او به دنیا بیاید و در دست آنان کافر باقی بماند. امام سجاد علیه السلام در این روایت عدم جواز را به جهت ترس از تأثیر اخلاق و آداب مشرکین بر اولاد مسلمان ها می دانند. با توجه به کیفیت تعلیل امام علیه السلام آنچه از این روایت استفاده می شود آن است: اولا عدم جواز نکاح با مشرکین نه به جهت حرمت ذاتی بلکه به واسطه عروض و طرو مانع است و آن تأثیر آداب کفر در بلاد مشرکین می باشد. ثانیاً اگر چنانچه خود مشرکین دارای نجاست ذاتی باشند، دیگر چه لزومی دارد که امام علیه السلام عدم جواز نکاح را بر تأثیر از آداب کفر قرار دهد؟ زیرا پر واضح است که در صورت نجاست مشرکین قطعاً نکاح با آنان به همان جهاتی که قبلاً ذکر شد حرام می باشد و قطعاً مانع و صارف ذاتی اولاست به ذکر از مانع و صارف خارجی و عرضی. فتدبر. بنابراین چه ما بتوانیم از این روایت جواز نکاح با مشرک را استنباط بنماییم یا نتوانیم، این روایت خود دلیل است بر طهارت ذاتی مشرکین به همین کیفیتی که در استدلال مذکور شد. یکی دیگر از ادله طهارت ذاتی اهل کتاب جواز رزع کتابی است به طفل مسلمان. در این زمینه روایاتی وارد است، از جمله یک: محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا تسترزع السبی المجوسیه و تسترزع له الیهودیه و النصرانیه و لا یشربن الخمر یمنعن من ذلک. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: برای شیر دادن به نوزادت دایه مجوسی استخدام نکن، ولی اشکالی ندارد دایه یهودی و نصرانی استخدام نمایی، اما نباید شراب بخورد و باید از خوردن آن منع شود. در این روایت نهی از رزع مجوسیه کراهت است نه تحریم، چنانچه در روایت بعد ذکر خواهد شد. 2. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: لبن الیهودیت و النصرانیت و المجوسیه احب الی من ولد الزنا. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود: شیر زن یهودی و نصرانی و مجوسی در نزد من از شیر ولد الزنا محبوب تر است. 3. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی عن عبدالله ابن هلال عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن مزاعرة المجوسی قال: لا ولکن اهل الكتاب. عبدالله ابن هلال میگوید از امام صادق علیه السلام در مورد به دایگی گرفتن مجوسی سوال کردم، فرمود: خیر، ولکن اهل کتاب اشکال ندارد. 4. روایتی است که در آن حتی رزع مشرکه نیز جایز شمرده شده است. 4. و عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام: هل یصلح للرجل ان ترزع له الیهودیه و النصرانیه و المشرکه؟ عبد الرحمن بن ابی عبدالله میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا برای مرد جایز است که زن یهودی و نصرانی و مشرک برای او شیر بدهد؟ قال: لا بأس. و قال: امنعوهم من شرب الخمر. فرمود: اشکالی ندارد. و فرمود: آنان را از شرب خمر منع کنید. 5. احمد ابن علی ابن العباس النجاشی عن الفضیل ابن یسار قال: قال لی جعفر ابن محمد علیهما السلام: رضاء الیهودیت و النصرانیت خیر من رضاء الناسبیه. فضیل ابن یسار گوید جعفر ابن محمد علیهما السلام به من فرمود: شیر دادن زن یهودی و نصرانی بهتر از شیر دادن زن ناسبی است. در این روایت بر جواز رضاء ناسبیه تصریح شده است، در حالی که در روایتی که قبلا ذکر شده بود امام علیه السلام می‌فرماید ناسبی از سگ نجستر است، و این روایت خود دلیلی است بر اینکه مقصود از نجاست منظور امام علیه السلام قذارت نفسی و کدورت باطنی بوده است نه نجاست ذاتی. 6. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل یصلح له ان یسترزع الیهودیت و النصرانیه و هن یشربن الخمر. علی ابن جعفر می فرماید از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم آیا جایز است مرد مسلمان از زن یهودی و نصرانی که شراب می‌خورند بخواهد که برای او شیر بدهند؟ قال امنعوهن من شرب الخمر ما ارزعن لكم و سألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح ان يسترزع لبنها؟ قال لا و لبنتها التي ولدت من الزنا. فرمود تا وقتی که برای شما شیر می‌دهند آنان را از شرب خمر منع کنید. و نیز پرسیدم آیا جایز است از زنی که از زنا فرزند به دنیا آورده است درخواست شیر دادن شود؟ فرمود خیر، نه از خودش و نه از دخترش که از زنا به دنیا آمده است. 7. و به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن زیاد ان ابن مسکان ان الحلبی قال سألته ان رجل دفع ولده الى زئر یهودیت او نصرانیه او مجوسیه ترزئه فی بیتها او ترزئه فی بیته. حلبی میگوید از ایشان راجع به مردی پرسیدم که فرزند خود را به دایی یهودی یا نصرانی یا مجوس می سپارد. آیا آن زن فرزند را در خانه خودش شیر بدهد یا در خانه مرد؟ قال ترزعه لک الیهودیت و النصرانیت فی بیتک و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یهل مثل لحم الخنزیر ولا یذهبن بولدک الى بیوتهن. فرمود زن یهودی یا نصرانی فرزندت را در خانه ات شیر بدهد و او را از شرب خمر و هرچه که حلال نیست مثل گوشت خوک منع کن و فرزندت را به خانه خودشان نبرند. و زانیتو لا ترز و ولدک فانه لا یهل لک و المجوسیتو لا ترز و لک ولدک الا ان تزتر الیها. و نیز زن زانیه نباید فرزندت را شیر بدهد، چرا که این عمل برای تو حلال نیست. و زن مجوسی نیز نباید فرزندت را برایت شیر بدهد مگر اینکه مجبور بشوی. نکته: با توجه به روایات دیگر مبنی بر جواز رضاء مجوسیه روشن می شود که مقصود از اضطرار نه به آن معنای مصطلح که موجب حلیت اکل میته و نجس شود است، بلکه به معنای عسر و حرج متعارف می باشد. و همچنین نهی از رضاء مجوسیه در روایات دیگر نیز محمول بر کراهت است نه حرمت، زیرا علاوه بر آنچه که ذکر شد، از آنجا که در روایات حکم مجوسیه را در سیاق حکم سایر اهل کتاب می شمارد، لذا با توجه به طهارت ذاتی آنها حکم به حرمت رضا از ناحیه نجاست لبن وجهی نخواهد داشت. اینها برخی از روایاتی بود که در مجامع حدیث در مورد رضا اهل کتاب و غیرانها آمده است. و اما بیان استدلال بر طهارت اهل کتاب به واسطه این روایات: اولا همانطور که ذکر شد، در بعضی از روایات مذکوره امام علیه السلام رضاء اهل کتاب را بر رضاء تولد از زنا یعنی رضاء زانیه ترجیح می‌دهد، در حالی که به ضرورت من الشرع کسی قائل به نجاست زانیه و کذالک لبن حاصل از او نشده است و دلیلی هم در این باره وجود ندارد. ثانیاً در بسیاری از این روایات امام علیه السلام جواز رضاء اهل کتاب را مشروط بر عدم اکل لحم خنزیر و عدم شرب خمر نموده است، در حالی که حرمت لحم خنزیر و شرب خمر به واسطه نجاست و قذارت ذاتی آنهاست. و چنانچه نجاست را علت برای حرمت ندانیم، باید همان کدورت و تأثیر سویی که موجب مفسده ملزم است را علت نهی امام علیه السلام بدانیم و در هر دو صورت به واسطه ورود در بدن و استحاله آن دیگر نمیتوان آن را نجس به حساب آورد. آن وقت چطور امام علیه السلام در صورت نجاست اهل کتاب و حتی مشرکین چنانچه در بعضی از روایات مذکور شد، نفس لبنی را که از زن حاصل می شود و قطعاً نجس خواهد بود، حلال می شمرد. اما شرط عدم اکل لحم خنزیر و شرب خمر را الزامی می داند و این مسئله به هیچ وجهی قابل توجیه نمی باشد. ثالثاً، با توجه به حرمت اطعام سبی به مأکول و مشروب نجس و متنجس، چنانچه در روایت مذکور است درباره شرب خمر و کذالک حکم امام علیه السلام به اراقه متنجس که دال بر حرمت اطعام است و اینکه بعضی گفتند در روایت مسکر حکم قابل تسری نمی باشد زیرا حکم مرکز بر موضوع خود است و قابل تسری به سایر انواع نجاسات نیست، مردود است، زیرا قطعاً در این مورد مسئله بر محوریت نجاست آن دور میزند نه بر خصوصیت مورد. آیا ممکن است امام علیه السلام حکم به جواز اکل بول و خون و قازورات در سبی مسلم کند و یا در صورت عدم تسری حکم به جواز اکل لحم خنزیر نماید؟ وانگهی روایاتی را که دال بر اراقه متنجس است مگر در موارد استفاده معقوله مانند اسراج و غیره چه کنیم؟ مضافاً به شدت ابتلاء مسلمین در مورد اطفال خود و اینکه غالباً طفل در معرض تنجیس مأکولات و مشروبات خود است، در این حال ابداً اثری از جواز اکل و شرب متنجس بر سبی مسلم در روایات از ناحیه امام علیه السلام نمی باشد، فضلاً از نجس. بنابراین فتوای بعضی بر حلیت اکل و شرب نجس بر سبی مسلم مبنی بر روایت جواز استرزا از لبن اهل کتاب و مشرک چنانچه گذشت، به این بیان که گرچه اهل کتاب محکوم به طهارتند اما در مورد مشرک حکم بر نجاست است، محل ایراد می باشد. زیرا در دوران بین رجحان جواز اطعام نجس العین یا طهارت مشرک در این روایت، صرف نظر از کیفیت ارتباط این روایت با سایر ادله موجبه طهارت مشرکین و اهل کتاب، قطعاً رجحان با طهارت مشرکین خواهد بود. زیرا استبعاد تحلیل امام علیه السلام شرب لبن نجس العین مشرک را بر سبی مسلم به اشد البعد موجب انعقاد قرینه بر حکومت روایات مفیده طهارت مشرک بر جواز استرزاء سبی مسلم از لبن نجس العین خواهد شد. باید توجه داشت که طهارت و نجاست و یا حلیت و حرمت از احکام وضعیه بوده و در ظرف خطاب متوجه به افراد از حیثیت انتحال به اسلام می باشند، نه از حیث بلوغ. مثلا آیه شریفه انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر فقط اختصاص به مکلفین و بالغین ندارد، بلکه کل فرد منتهل به دین الاسلام سواء کان بالغا او غیر بالغ را شامل می شود، مانند نکاح و معاملات و آثار مترتبه بر آنان از حلیت و حرمت و غیره ما. با توجه به ادله سابق الذکر در مورد جواز رضاء از زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه و مشرکه، روشن می شود که طهارت اهل کتاب و کذا غیران ها امری واضح و متعارف بوده است. یکی از ادله‌ای که می توان بر طهارت اهل کتاب خصوصا اقامه نمود، اشتراط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است با اهل ذمه مبنی بر اطعام لشکر اسلام در اوقاتی که از سرزمین‌های آنان عبور می‌کنند. روایاتی که در این مورد آمده است تماماً حکایت از جواز تناول مأکولات اهل کتاب را می‌نماید و بلکه به صورت امر از ناحیه شارع صادر شده است. از جمله در سنن الکبرى بیهقی جلد 9 صفحه 196 می‌گوید باب الضیافة فی الصلح قد مضى حدیث و ابی الهویرس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم منقطعا انه جعل علی نصارا ایله جزیت دینار علی کل انسان و ضیافت من مر بهم من المسلمین. باب پذیرایی از مسلمان در زمان صلح. قبلا حدیث منقطع ابو هویرس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشت که آن حضرت جزیه نصارای ایله را یک دینار برای هر انسان و پذیرایی از هر مسلمانی که از آنجا عبور کند قرار دادند. تا آنکه می گوید ان نافع ان اسلم مولا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ضرب الجزیه علی اهل الذهب 4 دنانیر و علی اهل الورق 40 درهما و مع ذلک ارزاق المسلمین و ضیافت 3 ایام. از نافع از اسلم غلام عمر ابن خطاب روایت است که گفت عمر ابن خطاب جزیه قبایلی که سر و کارشان با طلا بود 4 دینار و آنان که با نقره بود 40 درهم و همچنین پذیرایی و قضا دادن مسلمین به مدت 3 روز قرار داد. و پس از این میگوید قال الشافعی و حدیث و اسلم به ضیافت 3 اشبه لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل الضیافت 3. شافعی گوید حدیث اسلم که 3 روز پذیرایی را روایت نموده است به حق نزدیکتر است، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضیافت را 3 روز قرار دادند و قد یجوز ان یکون جعلها علی قوم 3 و علی قوم یوما و لیلتا و لم یجعل علی آخرین ضیافه کما یختلف صلحه لهم فلا یرد بعض الحدیث بعضا. و ممکن است که آن را برای قومی 3 روز و برای قومی دیگر 1 شبانه روز قرار داده باشند و برای قوم دیگری اصلاً ضیافتی مقرر نفرموده باشند، کما اینکه نوع مصالحه های آن حضرت مختلف بوده است. پس بعضی از احادیث بعضی دیگر را رد نمی کنند. همچنین در جلد 9 صفحه 59 گوید حدثنا ابو بکر محمد ابن الحسن عن حمید ابن هلال الادوی قال سمعت عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه یقول دلی جراب من شهم یوم خیبر فأخذته فالتزمته. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه گوید در روز خیبر مشکی از روغن آویزان بود، پس آن را برداشته و برای خود نگه داشتم. فقلت هازا لی لا اعطی احدن منه شیئا فالتفت فاذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاستحییت من. و با خود گفتم این مشک از آن من است و چیزی از آن را به کسی نمی دهم. ناگهان متوجه حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده و از آن حضرت خجالت زده شدم. و همچنین ابن المبارک روایت می کند از حماد ابن زید فقال فی الحدیث کنا نعت المغازی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فنصیب العسل و سمن فنأکله. حماد ابن زید می گوید ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ رفته و عسل و روغن می یافتیم و می خوردیم. و همچنین از ابن عمر روایت است که ان جیشا غنموا فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طعاما و عسلا فلم یؤخذ منهم الخمس. همچنین از ابن عمر روایت شده است لشکری در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذا و عسلی را به عنوان غنیمت گرفتند و از آنان خمس گرفته نشد. و باز همانجا از ابن المبارک نقل می کند از سوید خادم سلمان انهو اصاب سله، یعنی فی غزوتن فقربها الى سلمان رضی الله عنه ففتحها فاذا فیها هوارا و جبنن فأکل سلمان منها. مبارک از سوید خادم جناب سلمان نقل می کند که در غزوه سبدی یافت و آن را به نزد سلمان رضی الله عنه آورد. سلمان آن را باز کرد و در آن نانی از آرد مرغوب و پنیر بود و از آن غذا تناول نمود. در این روایات که از کتب اهل سنت آمده است، سیره مسلمین را در زمان رسول خدا بیان می کند که احترازی از مأکولات اهل کتاب و غیره نداشتند و همینطور حکم رسول خدا درباره اطعام مسلمین توسط اهل ذمه نیز تصریح بر طهارت ذاتی آنها می باشد. و بر این اساس است فتاوی فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر بر جواز معاکله با اهل کتاب، چنانچه از کلام علامه در منتها چنین برمی آید و در تذکره نیز ادعای اجماع کرده است. علامه در کتاب منتها می گوید که رسول خدا بر گروهی از اهل کتاب که تعدادشان به 300 نفر می رسید حکم نمود که هر سال 300 دینار بپردازند و اگر مسلمانی از آن سرزمین عبور نمود تا 3 روز او را ضیافت نمایند و بر نصارای نجران شرط کرد که فرستادگانش را 20 روز ضیافت کنند. با توجه به مطالب فوق دیگر چه شکی باقی میماند که با وجود نجاست ذاتی اهل کتاب چگونه ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین شرطی را با اهل کتاب داشته باشند و چگونه به مسلمین چنین اجازه ای را می دهد که از طعام آنها و مشروبات محلله آنها استفاده نمایند، آن هم در این مدت طولانی. این ادله نیز تماماً حکایت از طهارت ذاتی اهل کتاب می نماید. یکی از ادله طهارت اهل کتاب روایاتی است که بر جواز تغسیل زن اهل کتاب، زن مسلمان مرده را در صورت عدم وجود محرم دلالت می کنند. 1. زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرون فقالوا ان امرأة توفیت معنا و لیس معها ذو محرم. زید بن علی از پدرانش از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند که فرمود عده‌ای به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده و عرض کردند زنی همراه ما بود که وفات کرد و محرمی با او نبود. فقال کیف صنعتم؟ فقالوا سببنا علیها الماء سبا. فقال او ما وجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا. قال افلا یممتموها؟ فرمود چه کردید؟ گفتند آب را بر رویش ریختیم. فرمود آیا زنی از اهل کتاب نیافتید که او را غسل بدهد؟ گفتند خیر. فرمود پس آیا وی را تیمم ندادید؟ 2. عمار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت فان مات رجل مسلم و لیس معه رجل مسلم و لامرأة مسلمة من ذوی قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات لیس بینه و بینهن قرابه. عمار ابن موسی میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم اگر مرد مسلمانی از دنیا برود و مرد مسلمان یا زن مسلمانی از خویشاوندانش همراه او نباشند، اما مردان نصرانی یا زنان مسلمانی که از خویشاوندانش نیستند با وی باشند چه باید کرد؟ قال یغتسل النصارى ثم یغسلونه فقد اضطر. فرمود چون در شرایط اضطرار است مردان نصرانی ابتدا خود را بشویند و سپس وی را غسل دهند. و همینطور در ذیل آن وارد است و ان امرأة المسلمة تموت و لیس معها امرأة مسلمه و لا رجل مسلم من ذوی قرابتها و معها نصرانیت و رجال مسلمون لیس بینها و بینهم قرابه. و نیز از آن حضرت راجع به زن مسلمانی که از دنیا می رود و زن مسلمان دیگری با وی نیست، اما زنی نصرانی و مردان مسلمانی که از خیشاوندانش نیستند همراه وی هستند سوال نمودم. قال تقتسل النصرانیت ثم تغسلها. فرمود زن نصرانی ابتدا خود را بشوید و سپس وی را غسل دهد. این روایات که بعضی از روایات در این باب می باشد در دلالت بر طهارت ذاتی اهل کتاب تصریح دارند، زیرا اگر آنها دارای نجاست ذاتی بودند چگونه امام علیه السلام حکم به جواز تغسیل می داد؟ و اینکه بعضی گفتند در صورت استرار چنانچه در خود روایات مذکور است رفع اشتراط طهارت ماء می شود، و یا اینکه ممکن است مورد محمول بر صورت وجود ماء کر باشد، در نهایت سستی و عدم متانت است، زیرا در صورت دوران امر بین تنجیس بدن میت و مس غیر محرم قطعا صورت ثانی اولا خواهد بود، و ثانیاً چنانچه در خود روایات مذکور است اگر اهل کتاب دارای نجاست ذاتی بوده باشند آن وقت چگونه امام علیه السلام حکم به اغتسال اهل کتاب قبل از تغسیل میت مسلم را می نماید، در حالی که اغتسال متوقف بر قذارت ظاهری و احتمالی است و در جایی که خود آنها دارای نجاست ذاتی بوده باشند دیگر جایی برای رفع قذارت ظاهری و احتمالی باقی نمی ماند. از دیگر ادله‌ای که می توان بر طهارت ذاتی انسان به طور عام و بر اهل کتاب بالخصوص اقامه نمود، مسئله استرقاق آنها در جنگ‌های مسلمین با آنها می باشد. البته در مورد اهل کتاب مسئله با سایر فرق کفار از مشرکین تفاوت دارد. حکم اسلام در مورد حرب با کافر حربی یا قتل آنها و یا قبول اسلام است، اما مسئله نسبت به ضراریان ها یکسان است که عبارت از استرقاق و سبیان هاست و این خود دلیل بر عدم نجاست ذاتی آنان است، زیرا با وجود نجاست ذاتی حکم اسلام نسبت به اسارت و استرقاق و ادخال آنها در منزل و معاشرت با آنها چه به صورت نکاح و یا غیر نکاح بسیار غیر موجه می نماید، زیرا قطعا ورود آنها و فرزندان مشرکین به منازل مسلمین موجب تنجیس بیت و اساس البیت خواهد شد و تسبیب این امر نیز خود دارای اشکال می باشد. باید توجه داشت ادله‌ای که در این فصل مبنی بر طهارت ذاتی جمیع اقسام و صنوف از بنی آدم مذکور گردید، چه اهل ایمان و چه اهل کتاب و چه غیرانها ممکن است بخشی از مجموع ادله بر طهارت انسان باشد و چه بسا در آینده با توجه به مسائل مطروحه و تأمل در آنها فقهای بزرگوار بتوانند مصادر بیشتر و گویاتری بر طهارت ذاتی انسان ارائه نمایند. در این بخش سعی نویسنده بران بوده است که نمونه هایی از مدارک استنباط را با توضیح مختصری به پیشگاه علم و فقاهت عرضه بدارد. البته چنانچه سنت حسنه تحقیق و اجتهاد در طول قرون و اعصار همواره در راستای تأیید و تسدید محققان عالی قدر و مجتهدان بزرگوار تشیع پرده از نقاب مشکلات مسائل برداشته است و حل اویسات معارف اهل بیت را به سمت و سوی خود کشانیده است، این بار نیز با تأملی مجدد و تحقیقی مستوفا بتواند در این عرصه قدمی استوار و منشی متین از خود ابراز و اظهار بدارد و دعب و دیدن طریق اجتهاد و استنباط را که همان آزادی در عرصه اندیشه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از ترکزات و اصول موضوعی که ربما لا اصل لهاست به اخذ منابع فقهی تشیع از مصادر وحی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اقدام نماید. و به این نکته باید توجه نمود که چه بسا لغزش و خطای در استنباط ممکن است موجب استمرار این مسئله و منجر به تسلسل آن به نسل‌های بعد گردد، چنانچه در فصل بعد مختصری در این باره بحث خواهد شد.